بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 127، صفحه 284، استاد جوادی، 12/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا، آراء متکلمین، حکمای مشاق، افلاطونی ها، حکمای اشراق و عرفا را نقل کردن، عیب و نقصی که در رأی متکلمین معتزله بود به هر دو قسمتی از عیب و نقصش اشاره کردن، نقصی که در کلمات مشائین و افلاطونی ها بعد از جمع بندی و ارجاعشون به یک حقیقت مشترک بود اشاره کردن، نقصی که در کلمات اشراقیین بود اشاره کردن، گفتن گرچه سخنان مشائین و افلاطونی ها قابل تصحیح هست ولی سخن کامل نیست، زیرا صور علمیه را اثبات می کند خارج ذات، نه این ذات. تنها سخن عرف ها را بدون نقص و عیب می دانند بعد از توجیه، و اون را هم به سخنان حکمای راسخ در حکمت متعالیه که بر مبنای بسیط الحقیقت کل الاشیاء علم تفصیلی واجب به ما ادا را در مقام ذات اثبات می کنند ارجاع می دهند. بحثی که در این قسمت خلاصه می شد در سه امر بود. امر اول، کیفیت ارجاع سخنان عرفا به حکمت متعالیه و اثبات علم تفصیلی واجب به ما ادا بر منهج عرفان. امر دوم، نقدی بود که سیدان استاد رضوان الله علیه بر سخنان مرحوم صدر متعالی داشت، و حاصل اون نقد این شد که شما سخنان عرف ها را به این امر توجیه کرده اید که هویت واجب تعالی همه کمالات را داراست، اسما و صفاتی بر او منطبقند و این اسما و صفات لوازمی دارند، همه این اسما و صفات و لوازم را اعیان ثابته می نامند، نه تنها لوازم اسما و صفات را، و این اعیان ثابته ذاتن معدومند، به عرض ذات موجودند، و چون ذات به خود عاقل است، عین همون علم ذات به ذات علم به این اسماء و صفات است، یعنی علم به اعیان ثابته. پس واجب تعالی به جمیع اشیاء که ماهیاتشون در ازل به نام اعیان ثابته به عرض ذات موجودن نه به تبع ذات علم دار، چون اون اعیان ثابته خواه ماهیاتشون خواه مفاهیمشون جز به علم حصولی معلوم نخواهند بود و علم حصولی هم در مافوق نفس نیست، در نفس است، فقط برای مجردات محض علم حصولی جز استفاده سلبیه است، زیرا علم حصولی در اثر تطبیق به خارج است و علمی بی اثر، از اونجا علم حصولی انتظام می شود. مجردات عالیه سیما واجب تعالی منزه از علم حصولی هم و این علم حصولی جزء صفات سلبیه اوناست. چگونه شما سخنان عرفا را بر یک امر باطل تطبیق کردید و با این توجیه کردید؟ این نقد را هم در صفحه 283 همین صفحه محل بحث داشتن که دیروز مطرح شد و هم در صفحه 186 اونجا که مرحوم آخون به طور اجمال اشاره می کند که ما سخنان عرفا را به یک منهج حق توجیه می کنیم، همونجا هم این نقد رو دارن. در صفحه 186 مرحوم آخون فرمودن گرچه کلمات عرفا همانند کلمات معتزله دارای نقص و عیب است، ولی چون این بزرگان اهل کشف و شهودن و در کلمات اینها مطالب بلندی دیده شد، ما را وادار میکند که سخنان اینها را به حق توجیه کنیم. در صفحه 186 این چنین فرمودن، سطر پنجم صفحه 186 این چنین است: لکن یجب ان یعلم ان الاشیاء الکثیره قد تکون موجوده به وجود واحد علی وجه بسیط و قد توجد به وجودات متعدده حسب تکثرها. در همون صفحه سیدنا استاد رضوان الله علیه تعلیقی دارن، میفرماین این تبیین همون وعده است که مرحوم آخوند قبلا دادن، گفتن ما سخنان عرفا را به یک منهج حق ارجاع میدهیم، لکن اشکال بر این ارجاع است. در تعلیقی سیدنا استاد این چین آمده، فرمود این وعده است که صدر المتعلهین دادن، لکننا قد اشرنا فیمان تقدمه مرارن که ان الذی ذهب الیه قدس سره فی کیفیت تحقق العلم الحصولی عن الماهیت الذهنیت التي لا تترتب علیها الآثار لازمه عدم تحقق المفاهیم الماهویه فی ظرف تجرد العقلی. راهی را که خود مرحوم صدر المتعلهین در تشریح علم حصولی تیکر نشان می دهد که سقف علم حصولی از عالم نفس بالا نمی رن. و اون چه برای نفوس کمال است برای عقول نقص است. این همون دو بال و دو شاخی است که نمله دارد و برای بالاتر او نقص است. اون طرز تفکر و علم حصولی که برای یک حکیم نفسانی کمال است، برای یک عقل مجرد نقص است. زیرا مفهوم به ماهیت علمی بی اثر است، وجود ذهنی است، حاشا صفحه تجرد از علم بی اثر. بنابراین علم حصولی را سقف بندی کردن، از عالم نفس بالاتر نمیرن. اونگاه فلا سبیل الى اثبات علم حصولی فی المجردات العقلیه و ما فوقها، فلا معنا لثبوت الماهیات و الاعیان ثابته به ثبوت الاسماء و الصفات قبل وجودات العینیه. به ای نحو من الثبوت فرض، بگویید بالتبع، بگویید بالعرض، بگویید بالاصاله، اصلا نیست تا اینکه بالعرض یا بالذات، بالتبع یا بالاصاله وجود داشته باشه. جا جا برای مفهوم در مجردات محض نیست. از نظر مصداق حرف عارف را شما با یک سلسله مبادی توجیه کردید. حرف حرفی است حق، ولی در سقف حکمت، حکمت هم سقفی دارد که از اونجا بالاتر نمی رود و اینها مافوق سقف حکمت می اندیشند که این تبیین شما بر منهج عرفان جور در نمی آید. شما آمدید گفتید بین که وجودات حقایق متشککه هستند، هر چه در پایین است در بالاست به اضافه، تا برسیم به اعلی المراتب که همه کمالات را داراست. این سخنی است حق، ولی این سخن سقفش تا سقف فلسفه است. عارف که این چنین نمی بیند، عارف که تشکیک را می بیند، عارف که درجاتی برای وجود نمی بیند. حکیم می گوید وجود دارای درجات است حقیقتا. اگر گفتیم لوجود شجره سهم من الحقیقه، این حق است، اسناد الى ماهوله است. گرچه ماهیت شجر به تبع وجودش موجود است، ولی وجود شجر حقا موجود است منتها ضعیف. وجود نفس و عقل حقا موجودن منتها ضعیف نسبت به وجود ذات اقدس اله. اسناد وجود به این وجودات، اسناد موجود به این وجودات، اسناد اله ماهو الله هست بالاصاله. ولی عارف که این چنین نمی بینه، عارف می گوید شجر به هر چه مربوط به شجر است شما وجود نسبت دادی، گفتی از شجر و موجود اسناد الى غیر ما هو الله هست، از باب جرال میزاب است. اگر چونچه آبی جوششی دارد، آینه ای اون جوشش آب را نشون میدهد، شما به هر نحوه بخواهید به اون صورت مرآتی جوشش نسبت بدید مجاز است. عارف میگوید غیر از مرآت که فیض حق و ذات حق را نشون بدهد چیزی برای عالم امکان نمیماند. گفت درجاتی نیست تا ما بگوییم هر چه در درجات وسطا و نازله است در عالی هست به اضافه. لذا در همین صفحه 186 فرمودند پس مفهوم و ماهیت را سقفی است که از اونجا بالا نمی رود، حکمت و برهان را هم سقفی است که از اونجا بالا نمی رود. نه، ثبوت الکمالات الوجودیت المفصلت اینن علی نحو الاجمال، ثبوتشون فی المراتب العالیت من الوجود علی القول به تشکیک رو مبنای حکمت مما لا ینبغی ان یرتاب فی است. اما لکن العرفا که لا یرون للوجود کسرتن تشکیکیتن ولا لغیر ذات المتعالیت وجودن حقیقیین غیر مجازیین. تا شما بر اساس تشکیک این سخن را تصمیم کنید، بگوید هرچه در درجات نازله است در عالیست و اضافه، پس برای علم حصولی سقفی است که از مرحله نفس بالا نمی رود، اونجا جا برای علم حصولی نیست. برای حکمت و عرف عرفان، حکمت و برهان هم سقفی است که از اون درجه بالاتر نمیره. برای عرفان نه علم حصولی و مفهوم و ماهیت راه دارد و نه درجات وجودی میماند. نه علم حصولی را اونجا راهی هست، نه درجات نازله و آوستا در درجه عالیه هستند و درجه عالیه اینها را دارد با اضافه میمانند. حرف عارف را باید از خود عارف شنید. او میگوید سراسر جهان مرآت است و یک صورت. بعد روشن میشود که آینه کیست، آینه دارم کیست. او این چنین اجازه نمیدهد که آینه ای در کنار باشد و آینه داری که خدا را نشون بدهد. او طرز دیگر میبیند. بنابراین همین تعلیقی که در صفحه 283 همین بحثای روز سیدن استاد رضوان الله داشتم، همین تعلیق را در صفحه 186 هم قبلا فرمودن. لذا اینجا فرمودن که ما مرارن گفته ایم. بقیه ها هنا امر و این که همونطوری که خود مرحوم آخوند در باره عرفا فرمود، اونها گاهی مستغرق در بهار و شهودن، جمع‌بندی نظرات منطقی از لابلای انگشتانشون میریزد و مورد غفلت اونهاست. خود مرحوم آخوند رضوان الله علیه هم این چنین است. این طور نیست که این گونه از مطالب را مرحوم آخون نرسیده باشد یا مقفول عنه ایشون باشد. گاهی اونچنان اوج میگیرن که این گونه از مسائل از لابلای قلم میریزد، وگرنه این دو سقف بندی را خود مرحوم آخون یاد دیگران داده است. چنگ سیدن استاد رضوان الله علیه اعتراف دارد، فرمود سه دید است. یکی دیدی است که سقفش علم حصولی است. اگر دید روی علم حصولی و صور ذهنیه باشد، این سقفی است که متکلمین تا اونجا رشد میکنند و بس. متکلم چه تصریح کند چه تصریح نکند، او از علم حصولی نمیگذرد، چون مسائل علم حصولی نمیگذرد. او که قائل است به حدوث عالم و به حدوث فیض، به مسئله تشکیک هم مطرح نیست، مسئله اصالت وجودم طرح نشده، او علمی که برای واجب به ما ادا اثبات میکند نظیر همون علمی است که مهندس به بنا دارد. ای از علم حصولی نمیگذرد، چه تصریح بکند چه تصریح نکند. بنابراین سقف کلام از علم حصولی نمیگذرد. حکمت و برهان از این حد میگذرد. برای حقایق جهان درجاتی قائل است، اعلی المراتبش واجب تعالی است. سقف بالاتر از همان است که چیزی برای غیر نمیماند، چون اگر ما پذیرفتیم واجب نامحدود است، نه تنها شریک برای واجب نیست، غیر برای واجب، غیر در وجود راه ندارد. اگر گفتیم واجب موجودی است محدود، دیگری هم در کنار او هست، ولی سبحانه و تعالی عن الحد. اگر گفتیم او حقیقتی است نامحدود، در برابر حقیقت نامحدود غیری نمیماند. فرض یک محدود در برابر نامحدود فرضی است محال. عارف میگوید او هستی محض است. اگر هستی محض است و صرف است و نامحدود، جا برای غیر نمیماند. اونگاه سراسر عالم هیچ ذاتی برای اونها نیست الا الآیه، که آیت هم همه میگوین او، همه حرفشون اوست، هوه آیه اوین، نشانه اوین. مرحوم آخون رضوان الله این سه سقف بندی را مکرر تصریح کرد. خود مرحوم آخون وقتی به حکمای مشا میگوید شما با ابزار علم حصولی میخواهید علم خدا را اثبات کنید، شما میخواهید با معانی و مفاهیم و ماهیات برای واجب علم اثبات کنید، اگر به مشائین اجازه نمیدهد که با علم حصولی علم خدا را تبیین کنند، حرف عرفا را هرگز با علم حصولی تبیین نمی کنند. در صفحه 228 همین جلد ششم وقتی سخنان مشائین را ابطال می کند، می گوید مگر نان است که شما می خواهید بگویید واجب علت اشیاء است و واجب به خود علم دارد، علم به علت سبب علم به معلول است؟ مگر نان است که شما از راه علیت علم ثابت میکنید؟ میگویید واجب علت جهان است، واجب به ذات خود عالم است، علم به علت سبب علم به معلول است. این محور حرف شماست. معلول لازمه علت است. در اینجا که سخن از علیت و معلولیت هست، راه برای مفهوم و ماهیت نیست، چون علت حقیقت محض است، لازمه حقیقت محض حقایق نازله است، صحبت از مفهوم نیست. ماهیت لوازم ماهوی دارد، مفهوم لوازم مفهومی دارد، اما حقیقت لوازم وجودی دارد. اونجا جا برای علم حصولی نیست، جا برای صور ذهنیه نیست، جا برای اعراض نیست، جا برای ارتسام نیست. همین حرف بلندی که مرحوم آخون به حکمای مشا میگوید علوم ارتسامیه در واجب راه ندارد، زیرا اونجا سخن از ماهیت نیست، کلام از مفهوم نیست، نوبت به حصول نمیرسد، جا برای ارتسام نیست. چگونه این مطلب روشن از مرحوم آخوند رضوان الله علیه باز میماند و مورد توجه نیست؟ همونطوری که خود مرحوم آخوند در باره بزرگان اهل عرفان فرمودن گاهی استغراق ایشون در مطلبهای بلند باعث میشود که از مطالب ریز غفلت کنند، خود مرحوم آخوند هم این چنین است. نه آنکه مفاهیم را و ماهیات را ببرد تا در سطح واجب و جزء علوم تفصیلیه واجب قرار بدهد و بگوید اینا موجودات به وجود واجبن، معقولات به عقل واجبن و مانند آن، که بشود علم حصولی. یعنی عارف قائل به علم حصولی است؟ یعنی علم واجب به جهان در حد علم حصولی است؟ دو تا بیان دارن سیدن استاد رضوان الله علیه. یکی این که علم حصولی به مفهوم ماهیات سقفشون از نفس نمی گذرن. یک بیان دیگر این که سخن عارف سقفش بلندتر از سخن حکیم. شما میخواهید چه بگویید؟ بگویید چون وجود حقیقت ذات مراتب است، هرچه در مراتب وسطا و نازل است در بالاست و اضافه، و با این بنا سخن عارف را تبیین کنیم. این سقفش کوتاست، این تا به حد تشکیک میرسد، از تشکیک بالا نمیرود. عارف که تشکیکی نیست، عارف وحدت شخصی میبیند نه حقیقت ذات مراتب. این حرف حق است، قبلا هم تبیین شد، بعدا هم خواهد آمد. این هم باز رو عنایتی که خود مرحوم آخون به عرفان دارد و میکوشد فلسفه را به عرفان نزدیک کند، تشکیک را به جایی میبرد که رقیقه وحدت شخصی باشد. لذا در پایان مسائل علت و معلول اسفار فصولی دارن که مسئله علیت و معلولیت را به تطور و تشعن برمیگرداند. گرچه تا صحبت از علیت است جا برای عرفان نیست، چون عرفان سقفش بلندتر از مسئله علیت است. تا صحبت از تأثیر و تأثر است جا برای عرفان نیست، زیرا عرفان سقفش بالاتر از تأثیر و تأثر است. تا سخن از تأثیر و تأثر تمام شد، به مرحله آیت و زیآیه رسیدیم، به مرحله ظاهر و مظهر رسیدیم، به مرحله این که باطن در ظاهر ظهور کرده است رسیدیم، که اون باطن در خود ظاهر ظهور کرده است، اونجا سخن از عرفان است. بنابراین برای اینکه این سقف بندی سوم روشن بشود، مقداری از بیانات خود مرحوم آخوند را در تبیین نظر عارف می‌خوانیم به خواست خدا. بعد شواهدی هم از کلمات عرفا، اگر اون مقداری که مرحوم آخوند در اسفار نقل کرد به حد نصاب بود که بود، نبود از دیگر کلماتشون به عنوان استشهاد نقل کنیم تا روشن بشود که سقف عرفان یک سقف سوم است. دست حکیم به اون چی که در دسترس عارف است نمی رسد، چه این که دست متکلم به اون چی که در دسترس حکیم است نمی رسد. الان در صفحه 284 این چنین می فرماید، می فرماید ذکران و تصریح قد مر فی مباحث صفات ان المراد بکون صفاته تعالی عین ذاته ما هو. در مرحله صفات دو مقام را تبیین کردن. یک مقام تشخیص اوصاف واجب است، یک مقام تعیین اتصاف واجب به این اوصاف. در یک مقام میگویند چه چیزها میتوانند وصف واجب باشند، در مقام دیگر میگویند واجب به این اوصاف کمالی چگونه متصف است. آیا از باب زیادی وصف بر موصوف است که فمن قرنه فقط سنا، یا از باب عینیت وصف با موصوف است که کمال التوحیده کمال الاخلاص له نفی الصفات زائد است از او. فرمود ما اونجا مبسوطا گفتیم که صفات عین ذات است، یعنی چه؟ و ان ذاته من حیث وجوده و هویته مما یفن صفات و تعینات و المفهومات حتی مفهوم ذات و مفهوم الوجود و الهویه. اونجا که حقیقت محض است جا برای صفت نیست، چون صفت خود تعین است. اون لا تعین محض جا برای تعین نیست. تعین وجودی را به مقام ذات راه نیست، فضلا از مفاهیم و ماهیات. حتی نمی شود او را ذات گفت، چون خود ذات نشانه تعینی است در برابر اسم، در برابر وصف. اونجا لا تعین است. این را مبسوطاً در صفحه 144 این چنین فرمود. در صفحه 144 دو سطر مونده به آخر این چنین فرموده، هذا الوجود بما هو وجودون مفن تعینات و المفهومات کلها فلم یبق فیه صفتون ولا موصوف ولا اسمون ولا مسما ولا ماهیه ولا مفهوم الا ذات فقط. اما حق نداریم کلمه ذات را همونجا استعمال کنیم، زال و الف و تا. خود این نشان میدهد در برابر اسم و صفت است. اونجا که جای خاموشی محض است، اونجا مقام ذات خواهد. و ان ذاته من حیث وجوده به هویته مما یفنی صفات و تعینات و المفهومات حتی مفهوم ذات به مفهوم الوجود و الهویه. بنابراین فلا اشارت له انقا شکار کس نشوه دام باز چی، فلا اشارت له الی ولا اسم ولا رسم. چرا؟ لان هذه الامور كلها تبع او کلیته، اینا ماهیاتن، مفهومن، کلیان، ذهنیان. و ذات و هویت شخصیت صرفت که لا خبر آنها، روی شکل ثانی اونها کلیان، این کل ذات کلی نیست، پس اینها را به حریم کبریای ذات راهی نیست. اونگاه چگونه میتوان گفت مرحوم آخوند میگوید واجب تعالی به اینها عالم است؟ واجب تعالی در مقام ذات به معانی کلی، معانی اونجا نیست، ماهیات اونجا نیست، تبایع را اونجا راه نیست. و یقال لها مرتبت الاحدیه که به شرط لای از هر تعین است. و غیب الغیوب، همه این اسما و حسنا که غیب است، در اونجا این غیب ها غائبند. همونطوری که در این عالم اشیاء طبیعی و کونی موجودند، عالم شهادتند، ولی همه اینها در عالم عقول غیبند و عالم عقول نسبت به خود شهادتن و همه این عقول مجرده در مقام واحدیت غیبن، در مقام علیم و قدیر همه غائبن، به وجود خاصشون غائبن، در وجود جمعی حاضرن. مقام اسما و صفات علیم و قدیر و حی و قیوم هم در مقام احدیت غائب است. احدیت به تعبیر سیدن استاد رضوان الله یک لفظ بسیطی است که معنای واحد قهار را میفهماند. اون واحد قاهر که همه را مقهور میکند احد خواهد بود. مجموع واحد قهار دوتایی خلاصه معنای احد را میفهماند. و به اعتبار پس مقام احدیت هیچ یک از این تعینات نیست. و به اعتبار هذه المدلولات التي مدلولات علیم و قدیر، علم و قدرت و مانند آن که هی ایزن به وجهین عین الذات است و یقال لها، یعنی مرتبه مدلولات اسماء و صفات، مرتبه الالهیت و الواحدیه، که اینجا ظهور در کثرت های تعینی اسم و صفت است. فجاعت کسرتو کم شعته، اینجاست جای اسما و صفات است. اینجاست که هو الحی القیوم، هو العلیم القدیر، هو الکذا و کذا، اینجا جای اسما و صفات است. از فی هذه المرتبه تتمیزو، هم صفت از ذات یک، هم و تتمیز و صفات بعضها ان بعض دو، در نتیجه تتمیز الاسماء بعضها ان بعض سه، فیتمیز العلم عن القدرت، پس علیم از قدیر ممتاز است، و هیه این قدرت ان الاراده فی تکسر الصفات و به تکسر صفاته یتکسر الاسما و یتکسر مظاهر این اسما اونگاه هست که وی تمیز الحقائق الالهیت الموجودت به وجود واحد الهی بعضها ان بعض بالماهیه مظاهر که تکثیر شد همه حقائق که در وجود الهی جمعاً موجودن در مراحل مادون از یکدیگر ممتاز می شوند. یکی می شود عقل، یکی می شود نفس، یکی می شود فلک، یکی می شود ملک و مانند. پس مقام احدیت است که غیب الغیوب است به شرط لای محض است که هیچ تعینی را در اونجا راه نیست. از اون مرحله به بعد مقام واحدیت است که اسما و صفات با یکدیگر و از یکدیگر ممتازند. در اثر تمیز صفات اسما ممتاز می شود، در اثر تمیز اسما و صفات مظاهرشون ممتاز می شود، در اثر امتیاز مظاهر حقایق مادون از یکدیگر جدا خواهند شد و یتمیز الحقایق الالهیه. این حقایقی که در عالم طبیعت به عنوان حقایق کونیه ان یک، همین ها در عالم مثال به عنوان حقایق برزخیه موجودن دو، همین ها در عالم عقل به عنوان حقایق عقلیه موجودن سه، همین ها در اعیان مقام واحدیت به عنوان حقایق الهیه موجودن چهار، همه اینها که هر مادون در مافوق غائب است، همه اینها در غیب الغیوب غائبند. پس یک غیب محض است، بقیه شهادت. اونگاه هر چه پایین بیاییم بالایی نسبت به پایینی غیب است و پایینی نسبت به بالایی در مرتبه خود شهادت است تا برسیم به حقایق کونیه. و یتمیز الحقائق الالهیت موجودت به وجود واحد الهی، وجود الهی بالاتر از وجود عقلی بود چون وجود طبیعی بود و وجود نفسانی بود و وجود عقلی بود و وجود الهی. کما یتمیز الصور العقلیت و الحقائق الافلاطونیه که مجردات عقلی هستن، التی هیه به ازای اون حقائق الهی، از حقایق الهیه تنزل کرده می شود مجردات عقلیه، از مجردات عقلیه تنزل کرده به صورت مربوباتشون که انواع نفسانیه و مثالیه و طبیعیه هستن ظهور می کنن به ازای ها. کما یتمیز صور العقلیت و الحقایق الافلاطونیت التی هیه به ازای ها، و همچنین یتمیز و مربوبات این صور عقلیه. صور افلاطونیه با ارباب انواع فرقی داره. گذشته از اون فرق، اونها مجرای فیضن، باعث تحقق مربوباتن در عالم طبیعت و مربوبات اینها هم امتیاز پیدا میکنن بعضا ان بعض بالوجود. بنابراین فهناک مقام الجمع است که مقام واحدیت است. همه حقایق کونیه و نفسیه و عقلیه در مقام واحدیت جمع، ولی بالاتر از مقام واحدیت مقام احدیت است که جمع الجمع است. فهناکه یعنی مقام واحدیت مقام الجمع است، ولی و مرتبت الهویت الاحدیت مقام و جمع الجمع، که اسما و صفات تعینات اسما و صفات در مقام احدیت غیبند. و ها هنا مقام الفرق، و ازا انزلت الحقائق من هذا العالم الى مرتبت صور نفسانیت صارت الى مقام فرق الفرق. مقام واحدیت که مقام جمع است، نسبت به مادون جمع است، نسبت ما فوق فرق. در عالم عقول فرق فرق است، هرچه پایین تر بیاییم فروق کثیر خواهد بود. پس مقام جمع مقام واحدیت است، مقام اسما و صفات که به شرط شیء. مقام ذات که احدیت است، مقام جمع الجمع است که غیب محض است. و همین مقام واحدیت بالقیاس به مقام احدیت که جمع بود، از یک نظر مقام الفرق است و از اون گذشته عالم عقول مقام فرق الفرق است تا برسیم به فروق کثیره. و اگر ما مقام واحدیت را که مقام جمع است مقام فرق ندانیم، اولین مقام فرق عالم عقول است. و ازا انزلت الحقائق من هذا العالم الى مرتبت صور نفسانیت سارت الى مقام فرق الفرق. و الى هذا المنوال هرچه پایین تر می آید فروق بیشتر می شود، الى ان یصل الى مقامی که عین الفرق است. هرچه بالاتر برویم عین الجمع است، هرچه پایین تر بیاییم عین الفرق خواهد شد. الى مقام من الکون که یکون وجودها عین است تعداد العدم و کونها عین قوت الفساد و بقاؤها عین تجدد و الانقضاء و اتصالها عین قبول الانفصال و وحدتها عین الکثرت، مثل عدد که کمی منفصل است، و عین قوت الکثرت مثل مقدار که کمی متصل است. فتحصل که در مقام احدیت جا برای هیچ تعینی نیست. عارف که این سخن را میگوید، علم تفسیری واجب به ما ادا را به علم تفسیری واجب به معانی و ماهیات و اعیان ثابته و این گونه از طبایع میداند. در مقام احدیت که مقام ذات است، جا برای علم و قدرت نیست، جا برای تعین حیات نیست، چه رسد جا برای طبایع کلی معانی و ماهیات و امثال ذلک باشد. مرحوم آخوند این را تبیین می کند، می گویم اون چه در جهان طبیعت هست نسبت به خود عالم فرق است و شهادت، از این بالاتر در جهان غیب می شود عالم نفس. صور نفسیه نسبت به خود عالم فرق است و عالم شهادت، در عالم عقل غائبا سخن از صور نفسانیه نیست. عالم عقول نسبت به خود مقام فرقند و شهادت، ولی در مقام الهی مقام واحدیت سخن از عقول نیست، می شود غیب، می شود جمع. تعینات اسم و صفت را که در مقام واحدیت شهودی است و ظهوری است، در مقام احدیت نه ظهور است و نه شهود. بنابراین هر بالایی غیب پایینی است تا برسد به مقام ذات که غیب الغیوب است. چه این که نازل ترین درجه که سفینه‌آر است و عالم طبیعت است فرق الفروق است. اینجا جای کثرت وحده است، اونجا جای وحدت محضه. پس یک عالم جمع است، یک جمع الجمع، یک فرق است، یک فرق الفرق، تا برسد به فروقات کثیره. این مال ذات اقدس اله و اسماء و صفاتش و مظاهرش. همین دو اصطلاح را درباره انسان کامل هم دارن که انسان کامل مقامش جمع الجمع است و دیگران مقامشون مقام جمع. میگویند کاملترین انسان که مقام ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم است، مقام او، منزلت او جمع الجمع است. دیگران به مقام جمع میرسند، ولی انسان کامل که اولین صادر است جمع الجمع است. اما اون جمع الجمعی که در باره انسان کامل گفتن و مقام جمعی که در باره دیگر اولیا گفتم، غیر از این جمع الجمع و مقام و جمع است که برای واجب است. اون چرا که عارف شبست در رضوان الله علیه گفته است مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جن فضایش شمع جمع است، نه به اون تفسیری است که مرحوم لاهجی در شرح بیان کرده، ظاهرا ماتن دقیق تر از اون مطلبی را میگوید که شارح شرح کرده است. مقام ختمی مرتبت جمع الجمع است. این مصرع اول را مرحوم شارح ملا عبدالرزاق خوب شرح کرده، اما مصرع دوم را که جمال جن فضایش شمع جمع است، اون را فنی بیان نکرده است. به خواست خدا هر دو باید بیان بشود که اون مصرع اول چه میگوید و مصرع دوم چه مراد است. والحمد لله رب العالمين.